بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد مسئله اول از مسائل مربوط به نیت احرام بشیم، یه مزید توضیحی برای حقیقت احرام به دنبال سوالات بعضی از آیان داریم تحت عنوان مزید توضیح لحقیقت الاحرام. وان این است که در باب 16 از ابواب احرام روایات صحیح و معتبری هست که نشان می‌دهد حقیقت احرام از همان که گفتیم عبارت است از اون التزام به ترک منافیات احرام. صدر روایت ممکنه انسان رو به خیال دیگر بیندازه، اما ذیل روایت کاملا شفافه. باب 16 از ابواب احرام، حدیث اول صحیحه معاویه ابن عمار. این روایت رو مرحوم صدوق به اسنادهی عن معاویه ابن عمار نقل میکنه و اسناد صدوق به معاویه ابن عمار صحیحه. خود معاویه ابن عمار هم که جزء ثقات و معروفینه، عن ابی عبدالله قال لا یکون الاحرام الا فی دبر صلاة مکتوبت، لا یکون الاحرام الا فی دبر صلاة مکتوبت او نافله. تا به اینجا که می فرماید حدیث مفصله، وقتی که نماز تمام شد اون وقت حمد و ثنای الهی رو به جا بیارو و درود و صلوات بر پیغمبر بفرست و بگو اللهم اینی اسألک ان تجعلنی ممن استجاب لک، از خدا بخواهی. و بعد میرد جلوتر، خداوند من از راه دوری آمدم و انباری خرج کردم و هدفم رضای تو بوده است و حج جمعه منو کامل کن و تا میرسه به اینجا، اللهم اینی ارید و تمتع بالعمرت الالحج، اینی ارید و تمتع بالعمرت الالحج علا کتابک و سنت نبیک. خب اینجا به نظر میرسه که حرف امام و حرف به اصطلاح شرایع او اینها مطرحه، چون در مقام نیت میگه اللهم اینی ارید و تمتع بالعمرت الالحج. اینجا به نظر میرسه که تایید نظر اونها درباره حقیقت احرامه که همون نیت تمتع و نیت حج، بعدش هم لبیک، این میشه نیت احرام. ولی میریم جلوتر، بعد میگه اللهم، بعد این جمله است اللهم بمانه، بعد میگه احرم لکه شعری و بشری و لحنی. احرمو بخونی، احرمو بخونی، احرمه بخونی، فرقی در بسما نداره، ولی ظاهر احرما هست. احرم لکه شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و سیاب و طیب و طیب. من احرام میبندم، تمام وجودم رو از نساء و سیاب و لباس دختر و طیب. سه تا از اون 25 تاست که در اینجا ذکر شده. البته نساء چندین قسمت از اون تحریم های 25 قاعده شامل می شود: عقد نساء، نگاه به نساء، ملامسه نساء، مواقع نساء، به صورت های مختلفی در اونجا ذکر شده. به هر حال وقتی که اون صدر آمد در ذهن کلمه احرام یاد، احرام می بندم تمام وجودم را از این منافیات. این همون التزام دیگه، التزام به ترک منافیات، این حقیقت الاحرام. روایت هم که صحیح و معتبر است شاهد خوبی است.
حد
فرق نمی کنی احرمن بازه احرمن لکه شعری بده من النساء، معلوم میشه احرام من النساء، من المنافیات. هر رقم بخونید احرم من المنافیات، یعنی احرام التزام به ترک منافیات. نه مستحب، جز مستحبات میرسیم، جز مستحب. اجازه من حدیث دوم هم بخونم. حدیث دوم عن حماد، اونم صحیح هست، سند اسناد صدوق است به حسین ابن سعید، اسناد صدوق به حسین ابن سعید احوازی صحیح هست. بعدش هم نظر ابن سویده، بعدم عبدالله ابن سنانه، بعدم حماده، که همه اینها از معاریف هند. عن عبدالله ابن مغیره، عن ابن سنان، عن ابی عبدالله. خب قال اذا اردت الاحرام و التمتع فقل، وقتی که میخوای احرام ببندی بگو اللهم انی اریدو ما امرت به من التمتع بالعمرت الى الحج. صدرش باز این است که نیت که میکنی بگو من میخواهم تمتع بالعمرت الى الحج به جا بیارم، حج تمتع. خب صدرش موافق با همون بحث امام قدس سر است. بعد میرس به اینجا ادامه میده احرم لک شعری و بشری من النساء، احرم لک شعری و بشری من النساء و طیب و سیاب. خب اینم باز نشان میده احرام اون التزام به ترک این منافیاته. در اینجا یه سوالی ممکنه مطرح کنید. میخونم روایت اول و بعد میخونم. انقلت در باب بعد یه روایاتی هست، نه تنها روایت اول، روایاتی هست که اقتصار کرده در نیت به ذکر همون حج و عمره. دیگه احرم لک شعری و بشری من النساء اینا نداره، که از اونها اگر نگاه کنید استشمام میشه که نیت همان است که قصد عمره و حج بکنه، بعدم لبیک بگه. حدیث یک باب بعد 17 رو میخونم، اونم ظاهرا سندش معتبره. قال قلت له اینی ارید ان اتمتع بالعمرت الالحج، من میخوام حج تمتع به جا بیارم، چی بگم؟ فکیف اقول؟ قال تقول اللهم اینی ارید ان اتمتع بالعمرت الالحج. این طوری بگو، بگو اینی ارید ان اتمتع بالعمرت الالحج علا کتابک و سنت نبیک، یعنی در مقام نیت ارید ان اتمتع بالعمرت الالحج بگو کافیه. دیگه صحبتی از احر ملک شهری و بشری و من النسائی نعا نیست. خب چند تا روایت تقریبا به همین مضمون داریم، این قلت به این که از این روایات استفاده میشه که حقیقت الاحرام همان است که در تعبیر الوسیله و در کلمات مرحوم محقق در شرایع آمده. قلنا، جواب میدیم، اینا بحث نیت احرام نمی کنه، اینا بحث نیت حج رو می کنه. میگه حج رو چطور نیت کنم، نمیگه احرام رو چطور نیت کنم. ما میگیم، اینو دقت کنید، ما میگیم وقتی نیت احرام میکنه بعدم لبیک میگه، این احرام و این لبیک استقلالی نیست، این مقدم است برای حج عمره، با نیت حج عمره هم که بیاد توش. نمیشه بگه خداوند من احرام میبندم برای رضای تو، فقط احرام برای چی میبندی؟ باید احرام زیلم داشته باشه، به قصد الحج، به قصد تمتع، به قصد عمرت المفرده. این روایات باب 17 نیت، کیفیت نیت حج رو میگه، نه کیفیت نیت عمر احرام رو بیان بکنه. بنابراین هیچ منافاتی بین روایات باب 17 و روایات باب 16 نیست. باب 16 ناظر به نیت احرام بود، باب 17 ناظر به نیت حج. ما هم میگیم در نیت احرام باید یه دنباله داشته باشه، نیت احرام یه زیلی میخواد. آره، هدف احرام چیه؟ ما احرام غایت احرام بفرمایید. احرام چیه یه مطلب است، غایت احرام مثل این که وضو چیه یه مطلبه، غایت وضو نماز است یه مطلب دیگر است. اینا دو مطلبه که ارتباطی با هم نداره، ولو دومی زیل اولی خواهد بود. با این توضیحات که از کردم، سوالاتی که در این باره از سوی بعضی از آیون مطرح شد، انشاءالله جوابش روشن گردی. اون هم همینطوره، همش همینطوره. خب نه، من میگم نیت احرام، نیت احرام که میکنه یه غایت و هدفی داره، مثل نیت وضو. نیت حج یعنی معنیش این است، نیت احرام برای حج، اون برای حجش روایت داره بیان میکنه، شرح میده نیت احرام برای حج، نیت وضو برای نماز، برای تلاوت قرآن. اون در واقع غایت الاحرام، نه حقیقت الاحرام، ذل مقدمه احرام است نه حقیقت الاحرام. حالا اب نداره. سوال از نیت حج بوده، سوال از نیت احرام نبوده. سوال راوی از نیت حج، جواب امامم اول از نیت حج بیان میکنه، بعد میگه بعد از همه اینها وقتی میخوای نیت کنی نیت احرام اینطوری بکن، زیدش هم نیت حج، چون احرام مقدمتان لل حج اول عمره، مثل که نیت وضوع اینطور بکن، وقایت وضوع هم صلات هست یا تلاوت قرآن هست یا کذا و کذا. اجازه بدید دیگه رد بشیم، مطالب دیگری هم اینجا هست، من دیگه برای تلخیص رد شدم از اینجا. المسئله الاولا، بریم سراغ مسئله اول. دلیلش روایات بود، ارتکاز متشرعه بود. یه نکته هم من گفتم، اگر اون نکته رو به ذهن بسپارید اون خیلی لازمه، و اون این است، میگه داخل احرام شدم خارج از احرام شدم. این معلوم میشه احرام یه حالته که انسان داخلش میشه خارجش میشه. اگر حقیقت احرام اون نیتی که امام میفرماید باشد یا بیانی که آی خویدان لبک باشه، داخل شدن خارج شدن دیگه نداره. داخل شدن خارج شدن به اعتبار اون نیست که عرض کردم. اجازه بدید رد بشیم، بقیه بمانه بعدن. و اما مسئله اولا، یعتبر فی النیه القربه، از چیزهایی که معتبر است در نیت احرام قصد قربته و خلوص. آیا قربت و خلوص توضیح همه یا دوتاست؟ دوتاست. قربت اینه برای خدا باشه، خلوص این است که برای خدا و غیر خدا همراه هم نباشه. ممکنه کس نیت خدا داشته باشه اما نیت غیر خدا هم داره، این خلوص نیست. قصد قربتی کرده اما خالص نیست، بنابراین هم قصد قربت لازمه و هم منحصراً برای خدا. کما فی سایر العبادات، این کما فی سایر العبادات در واقع دلیلیست از ادلهی که برای مسئله میاریم، علت این که احرام مسلم از عباداته و اجماع بلکه ضرورت است که هر عبادتی احتیاج به قصد قربت و احتیاج به خلوص داره. فما فقدهما، اگر نه خلوص دارد نه قصد قربت هیچ کدام، او فقد احدهما یا یکیش از بین بره، یبطلو احرامو. خب من یه سوال اینجا دارم، فقده ما هر دو از بین بره، هم خلوص هم قصد و قربت، معنی چیه؟ میدونم اگر قصد و قربت از بین بره دیگه زمینه ای برای خلوص نمیمونه. خلوص جایست که یه قصد قربتی داشته باشه، قصد غیر خدام داشته باشه.
یعنی نمیشه خلوص داشته باشه نداشته باشه اما قربت داشته باشه.
بله، نمیشود بگیم ایشون قصد قربت نداره اما خلوص داره. کسی که از قربت نداره خلوص نداره. فقده ما هم برای خدا هم قصد قربت دیگه، برای خدا هم قصد قربت. به هر حال بنده تصور نمی کنم فقده ما که عروه هم داره این عبارتی باشه مناسب، باید من فقد عهد ما بگم، یا قربت به کلی نداره یا قربت داره خلوص نداره. اما هر دو از بین بره معنی نداره. وقتی یکیش از بین رفت دیگه زمینه بیدو قصد قدرت که از بین رفت دیگه زمینه برای خلوص نمیمونه، قصد قدرت نداره. خلوصی هم چه دیگه؟ خلوص اونجاییست که قصد قدرت داشته باشه خلوص نداشته باشه. بنابراین باید بگیم نمیدونم عرضم روشن شد یا نه، بعدن فکر کنید و ببینید همینطور یا نه. باید بگیم ما فقد احد ما، فقد ما تصور نمیشه هر دو مفقود بشه. قربت که مفقود شد دیگه نوبتی نمیرسه برای خلوص. حالا این روش فکر کنید که عرض کردیم باید ما فقد احد ما باشه. یبطل احرامه. خب تا اینجا فرع اول بود، از دو فرع این مسئله یک تمام شد. صاحب عروه از اینجا به بعد و مسئله ثانیه قرار داده، اما امام قدس سره ادغام کرده مسئله ثانیه رو در مسئله اولا. و یجب ان تکون مقارنتن لشروع فی. سؤالی دارم فوراً بفرمایید ضمیر ان تکونه به چی برمیگرد؟ به قربت برمیگرد یا به نیت برمیگرد؟ بله ای به نیت برمیگرد. خب باید این رو جداش بکنن دیگه، اون صدر این مسئله راجع به قربت بود. و یجب ان تکون، کسی بخونه خیال میکنه همین قربتی که ایشون شرط کرد این قربت باید مقارنه باشه، در حالی که بحث قربت نیست، بحث نیته. یکی از شرایط این است نیت قربت باشه، مال نیت. یکی از شرایط این است نیت مقارن باشه. این مربوط به نیت، نه مربوط به قربت. اینا رو با هم ذکر کردن یه خود تشویش ذهن میاره و مرحوم صاحب عروه جدا کرده از این دور از یک دگر. ما هم جدا صحبت میکنیم دو فرعه، ولی یا هر بزا که شمارش هم عوض میشد. اولی شرط قربت، دومی شرط مقارنت برای نیت هر دو. خیلی خوب. و یجب ان تکون، یعنی نیت، اصل نیت کار به قربت نداره. مقاومتن لشروع فیه، همراه شروع احرام باید نیت احرام باشه. فلا یکفی حصول حافل اسنا. نیت نکنه لباس بپوشه لبیک هم بگه بدون نیت بیاد توی مکه که رسید اون وقت نیت کنی، در اسنا نیت فایده نداره. فلا یکفی اصول ها فل اسنا. فلو ترکه ها، باز ضمیرش برمیگرده به نیت. اگر نیت رو ترک کند وجب تجدیدها. تجدید چی؟ نیت. از کجا؟ از اول باید برگرده اول کار و از نو تجدید نیت و تجدید احرام کند. خب بریم سراغ فر اول لاجع به خلوص و قصد قربت. من دلیل بر این که قصد قربت در احرام واجبه اینجا رو خیلی سریع گذشتن. مرحوم آیت الله خویی که معتمد در بحث حقیقت احرام 3-4 صفحه بحث داشت، در اینجا سه خط تقریبا میگه و رد میشه که قصد قربت لازمه. چرا؟ دلیل اولش اجماعه. دلیل دوم این است که حقیقت عبادت بدون نیت نمیشه. عبادت از امور قصدیه است، بدون قربت نمیشه. عبادت از امور قصدیه است که للقرب الالله انجام میشه، عبادت اینه. اما اگر عبادت رو شما به قصد ورزش انجام بدی، نماز میخونم ورزش کنم، روزه میگیرم برای اینکه رژیم غذایی داشته باشم، اینا فایده نداره. روزه برای خدا، نماز برای خدا، از ضروریات دین هستن، شاد باشی، نه اجماع. که از هر عوامی از هر خواص سوال کنی عبادت، میگه عبادت باید برای خدا باشه. چی؟ میدونم برای کی؟ برای خدا. در اعماق ذهنتون نست برای خدا. اگه قصد کنی دو رکعت نماز بخونی برای ورزش فایده نداره. خب و اما علاوه بر این دلائل دیگری هم داریم، از آیات قرآن مجید به خوبی استفاده می شود که انسان باید برای خدا به جا بیاورد. آیه 5 سوره بینه است که نه در اینجا، در جاهای دیگر تقریبا همه بهش استدلال کردن. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. هم قربت رو میگه هم اخلاص رو میگه این آیه. امر نشدن مگر اینکه عبادت کنن خدا را، عبادت هم باید مخلصین الله دین باشه، هم قصد قربت درش باشه هم قصد اخلاص. آیه دیگری هم در قرآن دارید، من شمارش رو ننوشتم، اینجا میتونید الان در بیارید. فمن کانم لیعبدوا الله مخلصین له الدین، خدا را عباد کنن اخلاص هم داشته باشن، یعنی هم قربت هم اخلاص. آیه شریفه دیگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. سوره کهف آیه چند؟ آخرین آیه است که میخوانند بعضی برای حل مشکلات. بله، شماره چند؟ 110. بسیار خوب، این هم داره ولا یشرک به عبادت رب احدا، هیچ کس شریک عبادت خدا قرار نده، یعنی هم قصد قربت هم اخلاص باید باشه. مباحث مربوط به نیت و قصد قربت و ترک ریا و اینها رو در فقه یه جای معینی داره بحث میکنن، یادتونه کجا بحث میکنن؟ مباحثی که در فقه تکرار میشه هر کدامش یه جای خاصی داره که مفصل بقیه جاها ارجاع میدن. نیت در کجا بحثش میشه که بقیه جاها ارجاع میدن؟ در وضو. مباحث نیت عمدتا در وضو. نگاه کنی قصد قربت و عدم ریا و نمیدونم قایات مختلفی که برای عبادت تصور می شود، و اگر وضو رو به قصد خنک شدن و به قصد تمیز شدن و به قصد قربت قاطی کنه، ضمیمه کنه، یکی اصلی باشه یکی تبعی باشه، هر دو مساوی باشه، همه این مباحث مربوط به نیت و اخلاص رو در بحث وضو ذکر کردن. بلوغ مثلا در جاهای مختلفی مورد احتیاج در همه ابواب فقه، اما مرکزش کجاست؟ بلوغ. کتاب الحجر مهجور، نه حج، حجر. در کتاب الحج کسانی که مهجورن از جمله غیر بالغه. مباحث بلوغ و ادله بلوغ و هر کدام از اینها یه جایی در اونایی که مشترک هست در فقه، باید اون مرکزش پیدا کرد و به سراغش انسان بره اونجا و متعرضش بشه. به هر حال اینم اجازه بدید تو من روایتم اشاره کنم. بله، حالا اجازه بدید خدمت شما که عرض کنم، مرحوم صاحب وسائدم تمام روایات مربوطه به قصد قربت و عدم ریا و امثال اینها رو در جلد اول فی مقدمت العبادات، اول جلد اول وسائل، ابوابی داره به نام ابواب مقدمت العبادات، سه تا بابش مربوطه به ماست. من بابش رو فقط میگم، روایتش دیگه نمیخونم، باب و عنوان باب. تو این سه باب روایات مربوطه به خلوص نیت و قصد قربت آمده. یکی باب هشتمه، عنوانش چیه؟ وجوب الاخلاص فی العبادت و نیه، وجوب الاخلاص فی العبادت و نیه. این در باب هشتمه، ابواب مقدمت العبادات در جلد اول. باب یازدهم عنوانش تحریم الریا و سمع فی العبادات. خب ریا معلومه، سمع چیه؟ هدفش این است که مردم زبان به زبان بگند و بشنوند، یسمعه الناس. الان اینجا کسی نیاد کنه، ولی میخواد بعدن بگه آقا ما جاتون خالی بود، امسال رفتیم حج، اگر بدانی چه حالتی داشتیم، چه نورانیتی، چه روحانیتی، فلان رو سمعی کنه که مردم بشنوند و بگن آدم خیلی خوبی هست. و اما باب دوازدهم هم عنوانش اینه بطلان العباده المقصود به هر ریا، عبادتی که مقصود از آن ریا باشه باطله. روایات زیاد تو این سباب، من نمیگم همش، اما روایات زیادی در این سباب است. شاهد بحث ماست و دیگه احتیاج نداره یه مسئله واضحی رو ما بیش از این دنبال بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.